50%، نصف. حالا الان تو روش‌های دارویی میگم که میزان اود بالای 90% یه موقع، یعنی خیلی بیشتر. پس خب روش خیلی خوب.
بله.
و از طرفی هم یه نکته خیلی مهمی که بخوام اشاره کنم تو زمینه درمان، اختلال ما خانواده ها نگران نباشن، خود محدود شوند است. یعنی هرچی سن بچه بالاتر میره اصلا خود به خود این اختلال محدود میشه. یعنی چی؟ یعنی خود به خود اون مثانه ظرفیت عمل کردیش بهتر میشه، اون ماده‌ای که تو پلاسما کم بود خود به خود انگار که اون مسیر مغزی بالغ میشه و خود اون ماده خود به خود ساخته میشه. پس ما دیگه در واقع بالای 12 سال خود به خود منتظر بهبودی خود به خودی هستیم و خیلی به ندرت ما اواخر نوجوانی، مثلا یه نوجوانی ببینیم مثلا تو سن 16-17 سالگی بخواد این مشکل شب ادراری رو داشته باشه، خیلی به ندرت. حالا مواردی هم ممکنه باشه ها که تو این مواقع دیگه یه سری مداخلات خاص بر اساس شرایط زندگی و اینا، مثلا بعد ممکنه یه شرایط خیلی در واقع خاصی تو زندگی این فرد باشه که بعد بررسی بشه. پس اختلال خودش در واقع خود محدود شوند است که خانواده ها بعد این منتظر این بهبود خود به خودی باشند. ولی یه مواقعی ما نمیتونیم مثلا به خانواده بگیم حالا شما وایسا تا خود این درمان بشه، چون بچه اعتماد به نفسش در واقع خدشه دار میشه. مثلا بچه فرض کنید 10 سالشه، میخواد مهمونی بره، مثلا شب یه جا بخوابه و تو اونجا خب دچار یه همچین مشکلی میشه، پیش دوستاش هستش، خانواده همینطور، مسافرت میخواد بره، دچار مشکل هستش و به خاطر همین ما مجبوریم که درمان رو شروع بکنیم. یعنی عملکرد خانواده و بچه دچار مشکل شده. توی همچین مواقعی ما باید سریعا وارد عمل بشیم و درمان رو شروع بکنیم.
بله.
خب پس قدم اول درمان و مؤثرترین درمان ما همین زنگ و تشکچه هستش که تو خیلی از مواقع خیلی خوب جواب میده و میزان عود ما هم در واقع 50% هستش. روش دوم درمان ما در واقع روش درمان دارویی هستش. روش درمان دارویی توی قدیم ما در واقع داروی ایمیپیرامین رو داشتیم که در واقع این داروی ایمیپیرامین جز داروهای سه‌حلقه‌ای هستش که خب از قدیم هم جز واقعا درمانهایی بود که خب پاسخدهیش خب خیلی خوب هستش و الان هم همینطور. ولی منتها به خاطر یه سری عوارضی که داره ما معمولا الان اینو دیگه تو خطهای آخر نگه می‌داریم. اون عوارضی هم که داره به این صورت هستش که مثلا ممکنه یه سری عوارض قلبی داشته باشه که ما هر زمان اگر مجبور شدیم این دارو رو شروع بکنیم با در واقع نوار قلب از مریض میگیریم، با دوز 25 میلی گرم شروع میکنیم، هر هفته هم آروم آروم 25 میل اضافه میکنیم، وقتی که در واقع شب ادراری بیمار قطع شد تو همون دوز متوقفش میکنیم. معمولا دیگه اگه بین 75 تا 100 میلی گرم اگر شب ادراری بچه خوب نشد دیگه یعنی خیلی نباید امیدوار بود. ولی واقعا جز درمان هایی هستش که اگر ما به چیزای دیگه جواب ندیم ما حتما در واقع دارویی هستش که میتونیم مد نظرمون باشه به عنوان درمان کمکی و همینطور به عنوان تنها درمان تو مواقعی که مقاومت داریم به درمان های دیگه‌مون که الان ذکر میکنم خدمتتون اون یکی درمانمون رو. پس ما اینو نگه میداریم برای آخر.
بله.
درمان دیگه‌مون که الان در واقع روتین درمان ما هستش در واقع بعد زنگ و تشکچه، درمان در واقع دسموپرسین یا همون مینیرین که قبلا به شکل در واقع اسپری بینی بودش ولی الان به شکل ملت هستش. حالا مشکل اسپری بینی چی بودش؟ اون اسپری بینی که استفاده می شد که هم به شکل اسپرهای 10 میکروگرم در واقع تو بازار هست، هم به شکل اسپرهای 150 میکروگرم. مشکل اسپره این بود که تو بچه ها یه مقدار خون دماغ ایجاد می کرد، انسداد بینی ایجاد می کردش، از عوارض شایع بود، دل درد و سردرد ایجاد می کرد. حالا این از عوارض در واقع شایع بود، ولی مهمترین عارضش این بودش که در واقع هایپوناترمی یعنی افت سدیم و تشنج ایجاد میکرد.
بله.
که این عارضه خیلی مهمش بود و به خاطر همین الان یه مقدار دادن این اسپری از دور یه مقدار خارج شده و ما خیلی کم دیگه اینو استفاده میکنیم، به جاش ملتش رو یا قرصای زیرزبانیش رو استفاده میکنیم که این ملتر هم حتما بعد حواسمون به خاطر این عارضه تشنج، ما این ملتر رو به خانواده ها باید تاکید بکنیم میزان مصرف مایعات و بچه باید محدود باشه. یک ساعت قبل از در واقع مصرف دارو تا 8 ساعت بعد مصرف دارو بچه میزان مایعات رو کم مصرف کنه و در واقع میزان مصرف مایعات ما 220 سی‌سی هستش. شما حساب کنید که این آب معدنی ما که 500 سی سی هستش، اندازه تقریبا یک سوم، یعنی حدودا 220 سی سی بیشتر بچه آب مصرف نکنه که ریسک تشنج میره بالا.
ممنون، سپاس خانم دکتر زمانی بابت توضیحات بسیار مفید و مفصل شما در زمینه مراقبت ها، اقدامات درمانی و معالجوی برای انیمتر اطفال. واقعا جالب و قابل استفاده بود. در پایان یک سوال خارج از موضوع برنامه، خانم دکتر با توجه به تخصص شما به عنوان یک روان پزشک یا فوق تخصص امراض روحی و روانی کودکان میخوایم بپرسم و او در ارتباط با دندان قرچک یا دندان قروچه در بعض اطفال و نوجوانان هست که بعضی اولادها شبها در خواب زیاد دندان قرچک داره یا دندان قروچه داره، خواب بیقرار دارن و بسیار در بستر خواب خود حرکت و جابجایی دارن. در مورد دندان قرچک و دلایلش اگر توضیحات بدین ممنون میشیم.
بله، البته این دندون قروچه یک در واقع علامتیه که خیلی چیزا باید در نظر گرفته بشه، حتما باید بررسی بشه که اینکه حالا این قلط زدن و اینا، بعد حتما اختلال بیش‌فعالی اینا توش در نظر گرفته بشه، اختلالات استرابی بعد حتما توش بررسی بشه. یه موقع مثلا ممکنه استرابای روزانه از شب خودش رو به شکل دندون قروچه در واقع نشون میده، یه موقع ممکنه بیش‌فعالی باشه
بله
و مثلا در کنارش در واقع دندون قروچه باشه، یه موقع ممکنه عوارض داروهایی مثلا فلوکستین و اینا باشه، خودش رو در واقع جز عوارض دارو باشه. اگر اینا نبود میتونه به شکل یه سری رفتارهای تکراری تو بچه‌ها باشه که اینم با یه سری داروهایی مثلا ریسپریدون و اینا قضیه حل میشه، ولی بهتره که مثلا ببینن همکارای روانپزشک اطفالمون کاملا، یعنی در کلیه اون اختلالات روانپزشکی اطفال توشون بررسی میشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا 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 بچه، این پیسه رو بگی.
بله پدر، این برچیت پیسه بچه
بگی، پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شون بتون مما.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی است.
قدرت من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب داریم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش. میدونید که ما در بخش اول برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری و نظامی ایران قرار میگیریم و بعد در بخش دوم برنامه به تازه های علمی جهان میپردازیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. با ما همراه باشید. فقدان درمان مناسب برای زخم‌ها به عفونت و انتقال باکتری در خون منجر می شود و به همین دلیل زخم‌های مزمن یکی از دلایل مهم قطع عضو به حساب می آیند. به همین منظور گروهی از محققان با رهبری یک پژوهشگر ایرانی وصله‌ای حاوی ریزسوزن برای درمان زخم‌های قدیمی ابدا کردند. رحیم رحیمی محقق ایرانی و استادیار دانشکده مهندسی مواد یک کامپوزیت پلیمری انعطاف پذیر حاوی ریزسوزن‌ها ابدا کرده که قادر است با بیوفیلم باکتریایی فیزیکوشیمیایی که در زخم‌های مزمن ایجاد می‌شود نفوذ کند و از سوی دیگر به طور همزمان مواد ضد باکتری و اکسیژن را برای زخم فراهم کند. به گفته این محقق بیوفیلم یا زیست لایه مانند یک محافظ عمل می کند و اجازه نمی دهد آنتیبیوتیک به سلول ها و بافت عفونی برسد. هنگامی که ریز سوزن ها وارد این لایه می شوند مایع زیرین را جذب و حل می کند. در نتیجه آنتیبیوتیک به طور مستقیم به سلول ها و بافت ملتهب می رسد. به گفته این محقق روش های سنتی برای دور زدن بیوفیلم ایجاد شده روی زخم تراشیدن آن توسط پزشک است که عملی دردناک است. همچنین ممکن است طی این عملیات بافت سالم نیز تراشیده شود. ریزسوزن‌ها هیچ دردی ایجاد نمی‌کنند. زیرا آنها به اندازه‌ای بلند نیستند که به اعصاب برسند. در تحقیق منتشر شده محققان ریزسوزن‌ها را روی زخم‌های مدل آزمایش کردند. آنها در کمتر از 5 دقیقه حل شدند و آنتی بیوتیک به محل زخم منتقل و پس از آن وصله برداشته شد. مرحله بعدی توسعه ریزسوزن‌ها فراتر از آزمایش‌های اولیه و انجام آزمایش‌های بالینی است. آریانا نوری نخبه اهل خراسان شمالی و دانشجوی رشته مدیریت صنایع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در مسابقات جهانی تخصصی مختران سیویس رتبه سوم را از آن خود کرد. به گفته سرپرست تیم اختراعات ایران این مسابقات با حضور 1000 مختره از سراسر جهان به صورت آنلاین برگزار شد که در این رقابت ها مختران عضو فدراسیون مختران جهان در کشور سوئیس با هم رقابت کردند. در این مسابقات پروژه دستگاه‌های هوشمند پیشگیری در برابر کرونا که در آن ربات هوشمند پیشگیری کرونا با قابلیت کنترل دمای بدن افراد برای کمک به تشخیص مبتلایان که توسط بانوی اسفراینی تهیه شده بود رتبه برتر را کسب کرد. همچنین این طرح در مسابقات نوآوری و اختراعات سازمان مالکیت فکری جهانی که به صورت تخصصی برگزار شد توانست به عنوان رتبه برتر مسابقات افتخار آفرینی کند. به گفته این مخترع، این طرح در مرکز نوآوری و تکنولوژی سازمان ملل متحد نیز توسط چالش نوآوری دانشگاه MIT تایید شد. این برنامه جهانی توسط سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی و دیگر دانشگاه‌ها و سازمان‌های معتبر جهانی هر ساله برای کمک به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان برگزار می‌شود. همچنین آریانا نوری در این رویداد از سوی مرکز نوآوری موفق به دریافت گواهینامه تایید نوآوری شد. در یک دستاورد دیگر، محققان ایرانی موفق شدند دانش فنی و تولید مواد اولیه کاتود باتری‌های لیتیومی را بومی‌سازی کنند و دو اختراع نیز به ثبت برسانند. به گفته دکتر مهران جوانبخت، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس مرکز تحقیقات انرژی‌های تجدیدپذیر، به تازگی شرکت‌های خودروسازی در کل جهان متقاضی اصلی باتری‌های لیتیوم ایون در راستای کاهش مصرف انرژی شدند. علاوه بر این، انتظار می‌رود اجرای مقررات سخت‌گیرانه در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای از خودروهای فسیلی تقاضا برای خودروهای برقی را افزایش دهد که به نوبه خود نیاز به باتری‌های لیتیوم ایون را بیشتر می‌کند. به گفته رئیس مرکز تحقیقات انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، بازار باتری‌های لیتیوم ایون در سال 2019 برابر با 36.7 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی می‌شود که تا سال 2027 به 130 میلیارد دلار برسد. این باتری‌ها در حال حاضر بهترین ترکیب از نظر چگالی انرژی، چگالی توان، بازده، سیکل پذیری و قیمت هستند. با توجه به کاربرد گسترده باتری‌های لیتیومی در سیستم حمل و نقل الکتریکی، تولید و فراوری مواد مورد نیاز از اهمیت بالایی برخوردار است. با گفته عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امروزه کشورهای محدودی در دنیا قادر به تولید سلول‌های لیتیومی هستند، زیرا برای تولید این مواد چالش‌های مختلفی از جمله تأمین منابع لیتیوم و کوبالت، تولید مواد کلیدی اولیه گرید باتری، دانش فنی تولید مواد پیشرفته و قیمت تمام شده وجود دارد. به همین دلیل در صدد برآمدیم با همکاری مرکز تحقیقات انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مواد اولیه باتری‌های لیتیومی را تولید کنیم. از جمله مواد کاتودی تولیدی این شرکت دانش بنیان نیز میتوان با تولید نانو مواد LMO و نانو کامپوزیت های پایه NCM و LFP اشاره کرد که نتایج آنها به صورت چند مقاله بین المللی و دو اختراع در سال 2020 ثبت شده است. خب شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را در همین جا به پایان میبریم. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را هم باید داشته باشید. آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همراه ما باشید با ادامه برنامه کاوش.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. توسعه ربات‌های شناگر برای کاوش اقیانوس‌های بیگانه. طرح مفهومی جدید ناسا مجموعی از ربات‌های شناگر را برای کاوش اقیانوس‌های بیگانه پیشنهاد می‌کند که می‌توانند به شکل مستقل یا گروهی جهان‌های دوردست را برای یافتن نشانه‌های حیات جستجو کنند. اقیانوس‌های زیرسطحی در قمرهای غول‌پیکر گازی برخی از امیدوارکننده‌ترین مکان‌ها برای جستجوی حیات فرازمینی هستند. ناسا اکنون بودجه‌ای را برای پروژه‌ای به منظور توسعه دسته‌ای از ربات‌های کوچک شناگر اختصاص داده است تا این اقیانوس‌های بیگانه را برای یافتن نشانه‌هایی از حیات فرازمینی کاوش کنند. برندگان مدال فیلدز 2022 اعلام شدند. مراسم اهدای مدال فیلدز سال 2022 روز 5 جولای یعنی 14 سرطان برگزار شد و این جایزه به 3 ریاضیدان مرد و دومین ریاضیدان زن در طول تاریخ اهدا شد. هوگو دومینل کوپن اولین برنده‌ای بود که نامش اعلام شد. این ریاضیدان 36 ساله فرانسوی که استاد دانشگاه ژنو است برای کارهای پیشگامانش در زمینه ریاضیات انتقال فاز موفق به دریافت این جایزه شد. جون ها اولین فرد کره‌ای آمریکایی دریافت کننده این جایزه است. این ریاضیدان 39 ساله استاد دانشگاه پرینستون است و مدال فیلدز را برای کار بر روی ترکیبات و هندسه جبری دریافت کرد. و سومین دریافت کننده مدال فیلدز جیمز مینارد بریتانیایی است. مینارد 34 ساله استاد دانشگاه آکسفورد است و این جایزه را برای کار شگفت‌انگیزش روی نظریه اعداد دریافت کرد. و در نهایت آخرین جایزه هم به مارینا ویازوفسکا ریاضیدان 38 ساله اوکراینی رسید. او که دومین زن دریافت کننده مدال فیلدز در طول تاریخ پس از مریم میرزاخانی ایرانی است، این جایزه را برای اثبات پیشگامانی نظریه فضا پرکنی با کره دریافت کرد. مدال فیلدز جایزه است که هر 4 سال یک بار در جریان کنگره بین المللی ریاضیدانان به 4 ریاضیدان جوان کمتر از 40 سال که کار ارزنده‌ای در حوزه ریاضیات به انجام رسانده باشند اهدا می شود. اهدای این مدال به طور رسمی از سال 1954 آغاز شد. از این جایزه به عنوان نوبل ریاضیات هم یاد می شود. این جایزه برای 2 دوره متوالی در سالهای 2014 و 2018 به 2 ریاضیدان ایرانی اهدا شده است. به ترتیب مریم میرزاخانی و گوچر بیکار موفق به دریافت این جایزه برتر ریاضی شدند. دوستان و شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی هر روز نام تو را بر زبان جاری می سازیم و یاد تو را در قلب های من می پرورانیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی و مهربانان همدل. عرض تسلیت با مناسبت سال روز شهادت پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام تقدیم یک و یک شما خوبان.
یا زمانی ها به حالی شلت بگم بلیالی الباقر قلبي ذاب شفت عيني الشم مصاب أنا اللي ذي بعيني شفيت جدي وقع بالمصرع وتوجيه خيل العيدة علينا وشمنا توزايا بذاك الواضح وانا طيفي وين تيجي وين اطلع وسمعت صرخة والدي يا ابني الباقر يرجع اركضي ودمعاتي تجري فوضيت للباري امري من هالموقف قلبي انصاف شافت عيني الشم انصاف.
دوستان عزیز، برای ارتباط با برنامه در وادی نور دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. Thank you.
امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند کسی به غیر از جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله نمی‌تواند ادعا کند که تمام قرآن ظاهر و باطنش نزد اوست.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز و ارجمند، سلام، وقتتان بخیر و نیکی. افتخار داریم امروز هم با این بخش از برنامه در خدمت شما باشیم. امامان معصوم علیهم السلام انس عجیبی با کلام الهی داشتند. حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام می فرمودند اگر تمام مردم در شرق و غرب عالم از دنیا بروند و قرآن همراه من باشد، هرگز احساس وحشت و تنهایی نمی کنم. امام باقر علیه السلام می فرمایند پدرم امام سجاد علیه السلام از خوش صداترین مردم بودند. هر زمان که ایشان در خانه خود به تلاوت قرآن می پرداختند، سقاهای شهر و عابران پیاده پشت دیوار خانه آن حضرت می ایستادند تا از صدای ملکوتی و روح بخش ایشان بهره‌مند شوند. حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی برای اقامه نماز می ایستادند، رنگ از رخسار مبارکشان می پرید و بدنشان بلرزه می افتاد. و وقتی در قرائت نماز به عبارت مالک یوم الدین می رسیدند، آنقدر این آیه را تکرار می فرمودند که نزدیک بود جان از بدنشان خارج شود. سبحان الله حمد جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم ما تقدیم به شما قرآن دوستان و شنوندگان عزیز. اگر به خاطر داشته باشید در سه برنامه گذشته به طور مختصر با استاد فرهیخته تلاوت محمد حکیم عمران آشنا شدیم، استادی که صوت زیبا، لحن دلنشین و تلاوت‌های ملکوتی و جذاب او روح شنونده را در آسمان‌ها پرواز می‌داد. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری نامدار مصری آشنا شویم. استاد عمران که در طفلی حافظ قرآن شده بود، علاقه فراوانی به قرآن و تلاوت این کتاب آسمانی داشت. او از معنویتی لطیف برخوردار بود که این معنویت همچون رودخانه‌ای پاک در تلاوتهایش جاری می شد و روح شنونده را تازه می کرد. آیات قرآن را با توجه به معنای آن می خواند و آیاتی که از رحمت الهی سخن می گفت را چنان زیبا و پرمعنویت تلاوت می کرد که گویی سرودی از آسمان را برای زمینیان می خواند. نغمه هایی را در تلاوت به کار می برد که پیش از او سابقه نداشت و نمایانگر ذوق و قریحه سرشار استاد عمران بود. مستمعین گاه آنچنان به ذوق می آمدند که بارها و بارها تکرار تلاوت را درخواست می کردند و استاد عمران هم برایشان می خواند. دوستان عزیز، استاد عمران در 6 اکتبر سال 1994 میلادی پیش از آن که 50 سالگی را به پایان برد دیده از جهان فرو بست، اما خبر وفاتش در هیچ کدام از رسانه‌های مصر اعلام نشد و برخی دوستان نزدیک او پس از گذشت هفته‌ها از وفات او مطلع شدند. دلیل این اتفاق غم‌انگیز همزمانی در گذشت استاد عمران با سالگرد پیروزی‌های اکتبر عرب‌ها بر رژیم صهیونیستی بود. در این روزها ویژه برنامه‌ها و جشن‌های این مناسبت از تلویزیون مصر پخش می‌شد و مانع پوشش خبری وفات استاد عمران شد. رادیوی مصر نیز پس از گذشت 20 روز از وفات این قاری و مبتهل روشندل این خبر را رسانه‌ای کرد. استاد محمد عمران اما پس از مرگ شهرت بیشتری پیدا کرد و بیشتر شناخته شد. اکنون تلاوت‌های ملکوتی و استاد گنجینه‌ای ماندگار است که علاقمندان وی در کشورهای مختلف از آن بهره می‌برند و دوستداران زیادی دارد. روحش شاد و یادش گرامی. تشکر از همراهیتان با این بخش.
حمدلله 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 قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول
قرآن دوستان عزیز، امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند وظیفه مردم آن است که قرآن را طبق آنچه نازل شده قرائت کنند، ولی اگر به تفسیر نیاز داشته باشند، هدایت و تفسیر بر عهده ماست. در واقع عزیزان، این آگاهی به کتاب الهی وظیفه ای را بر عهده پیشوایان معصوم قرار داده و آن هدایت انسانها جهت شناخت حقیقی آیات قرآن است، هدایتی که نتیجه‌اش معرفت کامل است. لذا امام باقر علیه السلام همانند پدران بزرگوارش با راهنمایی های صحیح و منطقی وجدان های خفته بسیاری از افراد را بیدار می کرد و آنان را به سوی کمال راهنمایی می نمود.
گرفته داغ تو مولا تمام آدم را، گرفته داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را، قند تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را. گرفته داغ تو مولا تمام آدم را، کجا
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره صف نام دیگرش سوره الحواریین می باشد. این سوره را به این دلیل صف نامیده اند که در آیه چهارم آن به صف جهادگران اشاره شده است. این سوره را سوره حواریون و سوره عیسی علیه السلام نیز نامیده اند، چرا که آیه آخر آن درباره آنان سخن می گوید. حواریون به 12 یار حضرت عیسی علیه السلام گفته می شود. قرآن کریم در 4 آیه از تعبیر حواریون استفاده کرده که همه آنها اشاره به شاگردان خاص حضرت عیسی علیه السلام است. بر اساس حدیثی از امام رضا علیه السلام، حواریون را با این نام خواندند چرا که خود را از گناه و آلودگی پاک کرده و برای پاک کردن دیگران نیز با پند و نصیحت می کوشیدند. در حالی که برخی گمان می کنند که حواریون به دلیل آنکه شغلشان شستن لباس بوده و چرک و آلودگی را از لباسها می‌زدودند به این نام خوانده شدند. تعبیر حواریون برای یاران نزدیک پیامبر اسلام نیز استفاده شده است. بر اساس انجیل حضرت عیسی علیه السلام حواریون را رسولان خود معرفی می‌کند و در این راه نصایح بسیاری به آنان می‌کند و به آنها قدرت می‌دهد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا دهند.
الله الله
سپاس که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات یکم تا هفتم سوره نوح با صدای استاد منشاوی.
الَّذِينَ
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 7 سوره نوح بود با صدای استاد منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
شنونده‌ی عزیز اجازه بدین از بین پیام‌های رسیده شما پیامک انتخاب بکنیم. از دوست خوب ما فهیمه جان مهدوی از هرات نوشتند: سلام، به نظر من در این دوران که مشکلات و دغدغه‌های بشر خیلی زیاد است، تنها داروی آرام بخش تلاوت آیات زیبای قرآن و تدبر در آن و عمل به دستورات زندگی سازش است.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی انسان به نیکیز این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریز این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریز این کلام جاودانه کلام جاودانه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه با جناب آقای شجاعی در کنار شما هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 26 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
ای داوود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد. کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.
در برنامه قبل گفتیم که ماجرایی برای داوود نبی پیش آمد که او فهمید در قضاوت میان دو برادر دقت لازم را به خرج نداده و در اظهار نظر و صدور حکم عجله نموده است. رضا به درگاه خداوند روی آورد و طلب بخشش کرد. همین روحیه خضوع و خشوع در برابر حق تعالی باعث شد که خداوند او را ببخشد و جایگاه داوود نزد او محفوظ بماند. این آیه می فرماید: ای داوود، ما که به تو مقام رسالت دادیم در واقع تو را جانشین خود در زمین قرار داده ایم، پس باید طبق آموزه های ما رفتار کنی و اعمال و رفتارت آینه صفات الهی باشد. پس باید مراقب باشی که در قضاوت میان مردم بر اساس حق و عدل داوری کنی، گرفتار هوای نفس نشوی و چیزی را که خودت دوست داری بر حق ترجیح ندهی، چرا که این کار باعث می شود از راه خدا که همون حق است منحرف شوی. روشن است که پیامبران الهی معصوم هستند و از راه خدا منحرف نمی شوند، ولی از این آیه می توان فهمید که مقام عصمت اختیار و آزادی عمل را از پیامبران سلب نمی کند و آنها می توانند همانند دیگر انسانها مرتکب خطا و گناه شوند. لذا خداوند به آنها هشدار می دهد که اگر مراقب نفس خود نباشند، ممکن است بجای راه خدا از نفس خود پیروی کنند و به کیفر سخت الهی گرفتار شوند. این آیه به دنبال آیات پیشین به بحث قضاوت در میان مردم پرداخته است. بر این اساس کسی که در زمین حکومت می کند باید در همه شؤون جامعه بر پایه حق و عدل عمل کند. البته لازمش این است که چون این کسی به اصول و احکام دین خدا مراجعه کند تا حق و عدل را به درستی بشناسد و بر اساس آن عمل کند، نه آنطور که خودش می پسندد و هوای نفسش می طلبد. زیرا در این صورت حقوق مردم فدای خواسته های قدرتمندان یا حاکمان می شود. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول این که دین از سیاست جدا نیست و یکی از شؤون پیامبران حکومت بر مردم و تدبیر امور جامعه بوده است، گرچه فقط برای عده اندکی از آنها شرایط مناسب برای تشکیل حکومت فراهم شده است. نکته دوم این که ملاک و معیار اساسی قوانین و احکام قضایی باید حق باشد، نه خواسته های حاکمان یا قضات. و نکته پایانی این که اگر هوا و هوس در کار باشد، حق به حاشیه می رود، چرا که هواپرستی مترادف با انحراف از مسیر حق است. لذا انسانهای فرهیخته همواره تمایلات نفسانی خود را کنترل می کنند تا بتوانند در امور مختلف زندگی بر اساس حق عمل نمایند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقتدربی، شکران شکران یا ربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورتدربی، شکران شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، قرآن یکی از عوامل سقوط ملت‌ها و پیروان برخی از پیامبران الهی در روزگاران قدیم را تغییر احکام کتاب‌های آسمانیشان بیان می‌کند، چرا که گاه حلال آن را حرام و حرام آن را حلال می‌شمردند. از این رو مسلمانان حقیقی باید همواره مطیع 100% قرآن باشند و از حوادث گذشته‌ای که در آن بیان شده پند و عبرت گیرند که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه خطاب به حارث همدانی که یکی از یاران مخلص آن حضرت بود چنین نوشت: بر ریسمان قرآن چنگ زن و از آن نصیحت پذیر، حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمار و حقی را که در زندگی گذشتگان بود تصدیق کن و از حوادث گذشته تاریخ برای آینده عبرت بگیر که حوادث روزگار با یکدیگر همانند بوده و پایان دنیا با آغازش می پیوندد و همه آن رفتنی است.
ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى بها